بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنیم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت و مخاطبان فرهیخته برنامه کانون مهر. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. انشالله که طاعات و عباداتتون قبول باشه. ما را هم از دعای خیرتون فراموش نکرده باشید. افتخار داریم در ماه مبارک رمضان از این ساعت 17 به وقت ایران در خدمت شما باشیم و بسیار خوشحالیم که این افتخار نصیبمون شده تا همراه شما عزیزان باشیم، به امید این که مثل همیشه ما رو تا پایان برنامه با نگاه‌های گرم و صمیمی خودتون همراهی بفرمایید. بحث ما در رابطه با این بود که چطور با همسر و فرزندان خودمون رفتار بکنیم. یکی از این شاخص‌های رفتاری این بود که باید طوری رفتار بکنیم که رفتار شجاعانه در همسر، فرزندان و در کل در خانواده خودمون جاری و ساری بشه. در رابطه با این موضوع بحثمون رو ادامه خواهیم داد و مثل همیشه از صحبت‌های ارزشمند استاد گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد کرمی بهره مند خواهیم شد. دعوت می‌کنم همراه ما باشید با این گفتگو. استاد سلام، وقتتون بخیر، طاعات قبول باشه، انشالله در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت بیننده‌های عزیز. انشالله خداوند طاعاتشون رو قبول کنه و سلامتی و موفقیت و روزگارتون نصیبشون کنه
انشالله. استاد در رابطه با بحث راهکارهای آموزش شجاعت به همسر و فرزندان صحبت میکردیم و بحثمون کامل نشد که قرار شد ادامه بدیم.
خواهش می‌کنم. بله، 6 مورد برای این مطلب مطرح کردیم که اگر بخوایم روحی شجاعت رو تبدیل به رفتار کنیم در اعضای خانواده، لازم هست که عادات افراد عادات مثبتی بشه که ذهنی و فکری قدرتمند بهش بده. خب برای رسیدن به این قصه 6 مورد گفتیم، 7 امروز تقدیم عزیزان کنیم. این استش که برای رسیدن به هدفش تلاش آگاهانه داره. خب چرا میگیم تلاش آگاهانه برای رسیدن به هدف؟ ببینید، اهداف گاهی خیلی گیری نداره، یعنی درست هستن، حالا به هر دلیلی درست از آب در اومده هدفش، اما اگر این تلاش آگاهانه نباشه، از ابزارهای استفاده میکنه که گاهی شعار هدف وسیله را توجیه میکند را مطرح میکنن. بنا نیست برای رسیدن به هدف از هر وسیله‌ای استفاده بشه، از هر ابزاری، از هر قیمتی، از هر شخصی، از هر کلامی. خب ببینید، شکل‌های مختلف داره که اگر اعضای خانواده تمرین اولیه‌اش رو ندیده باشن، یعنی پدر مادر تو این قصه تمرینی نکرده باشن و جلوه‌ای نداده باشن، حداقلش جلوه‌اش رو، خب بچه‌ها دچار مشکل میشن. ببینید، در دوره نوجوانی، جوانی، زمان انتخابه. خب اینا برای رسیدن به هدف خودشون، یه انتخابی که دارن، میخوان تلاش بکنن. فرض فرمایید برای ازدواجه. خب این میخواد که به هدفش که با رسیدن به فلان شخص هست برسه. خب با چه وسیله‌ای؟ با چه راهکاری؟ خب این نکته بسیار مهمیه که آیا برای رسیدن به این شخص خیلی از آداب و سنن را باید زیر پا بگذاره یا نه. برای انتخاب این همسر آیا باید همه اون آگاهی‌های ثمر بخش که شناخت انسان را بالا میبره و این شخص طرف مقابلش را بیرون میشناسونه ندیده بگیره، صرفاً به عنوان این که از نوعی خواسته هایی که امروزه خواسته فضای ذهنی آدم هاست دامن بهش بزنه؟ خواسته فضای ذهن آدم ها الان فراونه، یکیش همین جا هاست. مثلا برای این که یک خانمی فرض فرمایید به هدف اینطوری بگیم به دست آوردن دل شوهرش باشه، ممکنه خیلی کارا بکنه که دین را زیر پا بگذاره، احساساتش رو جریحه دار بکنه، جسمش رو به زحمت بندازه، ولی اینکه این راه آگاهانه نیست. خب میاد چه کار میکنه؟ پوست رو میکشه، پوست صورت رو، که بلکه زیبا بشه. غافل از این که این با چسب این کار میشه، ماده اولیه این کار چسبه یا جراحیه، هر دو صورتش وجود داره در دنیا. خب هر دوش آسیب هایی داره و هر دوش برمیگرده، اینطور نیست که بماند که مادام العمر براشون زیبایی بمونه. پس بنابراین این راه راه درستی نیست، آگاهانه نیست، بر حسب احساساته، بر حسب نوعی عرض کردم اون فضای ذهنی است که ایجاد شده که رقابت بین افراد هستش. خب این اشتباهه، این رفتار رفتار غلطه، منتقل میشه به فرزند و اون هم خیال میکنه این راه درسته. یا فرض فرمایید که میان یه کارهای خطرناکتر میکنن، مثل مثلا موجهایی را در بین موجها میکارن. خب علاوه بر این که بحث اگر متدین باشه، بحث وضوعش بعدا مشکل پیدا میکنه، مطالب دیگر است. یا تو ناخون کاشتن ها دقت کنین، هدف زیباییه اما هدف راهش درست نیست، زیبایی میشه از راه دیگه به دست آوردش. خب ما که به اصطلاح هیچ کسی منکر زیبایی نیست که، هیچ کسی نمیتونه تو این عالم بشریت کسی منکر زیبایی باشه، هیچ کس نیست. جالبه یه تحقیق شده دیوونه ها هم علاقمنده به زیبایی هن. خیلی جالبه این، یعنی اونا هم در وجودشون این فطرت زیبایی طلبی، چون خود خدا زیباست و زیبایی را دوست میداره، بندگاش هم همینن، زیبایی را دوست میدارن. اما این زیبایی در حقیقت تمیز بودن، نظیف بودن، جلوه کردن، تنها اینایی نیست که بعضیا دنبالش میرن. یعنی هدف زیبایی اما راهش اشتباس، بحثان سر اینه، راهش آگاهانه نیست.
بله.
خب میاد چه کار میکنه؟ فرض کن این ناخون رو، حالا بعضی یه کلک شرعی هم میزنن، از این کتبی اومدن درست کردن که این کتاب کی جمع‌آوریش کرده خدا میدونه، چون هیچ آدرسی نداره، از فتاوای مراجع رو طوری درست کردن که این بنده خدا اگه متشرع رفت فرض کنی آرایشگاه، این کتابو بهش بدن، میگن نگاه کن میشه این ناخون رو کاشت و بعد میتونی وضو جبیره بگیری. خب وضو جبیره چند روز، چند وقت؟ ببین بحث سر اینه، همچی چیزی نیست، همچی فتوایی نیست به این شکل باشه. یک به اصطلاح فتوا یک محدودهی براش ایجاد کرده برای این ناخون کاشتن مثلا. خب شما دارید بنده خدا وضو تو، نماز تو، قرآن خوندن تو، خیلی از کارهایی که اصلا ما قرار شبانه روز حتی موقع خواب با وضو باشیم، بحث طاهر بودنه، بحث نوره. خب این داره برای رسیدن به هدفش حتی دینش هم خراب میکنه بنده خدا، ولی البته ناآگاهانه چون هستش متوجه نیست، نمیدونه، همونجا ضرر میکنه، همینجا ضرر میکنه. پس این رسیدن به هدف نیاز به آگاهی داره.
یا استاد اصلا کسی که میخواد خیلی هم چون بازارش داغ خوبه در رابطه با اینم صحبت بکنی، بحث ثروت آفرینی.
بله بله
خیلی بازارش هم داغ. بله. متاسفانه که مثلا ما تو فضای مجازی زیاد میبینیم، اگر اعتقاد داری که سال دیگه این موقع مثلا ماشین مورد علاقتو خریدی، نمیدونم چیکار نکن. یعنی یک فضای کاملا احساسی،
خرافاتی،
بعد نتیجه نمیگیرن.
بله.
و مایوس میشن چون آگاهانه تلاش نمیکنن.
بله. چون آگاهانه نیست این هدف دوچار مشکل میشه. همین که میفرمایی برای رسیدن به این ثروت یا برای رسیدن به اون دختر خانم، به این آپسر، یا اون پسر رسیدن اون دختر خانم، رسیدن به اون آپسر که مثلا چینی باشه، شما برو مثلا فلان جای چیزی رو ببند، نمیدونم تنابی ببند، نمیدونم مثل چی، درختایی که تو خیلی جاها هست، درخت زالزالک، جالبه، درخت زالزالک در یه شهری من دیدم که یه تعداد زیادی از دختر خانم هایی که ظاهرشون به قول خودشون متمدنن، به تعبیر ما که نیست، تعبیر خودشون، چرا؟ چون مثلا میگفتن که مثلا به مد روز میچرخن، به مد ماهواره میچرخن، اینطوری میگفتن. یه خیلی بنده های خدا از نظر حجاب مشکل داشتن، از نظر ارتباطات مشکل داشتن، بعد منتها برای رسیدن به هدفشون که فرض اون آقایی که دوست داشتن، کلی از این چیزا بند و بیلای مثل روسریشون ببندن به اونجا، مثل تناب نیدم یک متر، نمیدونم چی ارزش باید 10 سانت باشه مثلا ببافن براشون اونجا ببندن، به یه درخت زالزالک. من بهشون گفتم که این اصلا از نظر فکری و عقیدتی هیچ میدونید باطله. میگفتن نه، آدمای مطمئن ما گفتن که نتیجه میده. خب آدم مطمئن کیه؟ به ما معرفیش بکنید. میگفتن تو فضای مجازی خوندیم. که مطمئن نیست که. پس بنابراین بحث اینه که افرادی که ذهن قوی دارن، افرادی که تفکر قدرتمند دارن، که شجاعانه میتونن بپرسن، شجاعانه یعنی قدرت بهش میده که بپرسه. چرا بنده خدا میترسی؟ خب بپرس، چه اشکال داره بپرسی؟ بس سر اینه، چه اشکال داره دوتا کتاب در موردش بخونی؟ چه اشکال داره 5 نفر 3 نفر از افرادی که میگن نه ازشون بپرسی چرا میگن نه؟ بشنو چرا میگن نه. نه این میترسه از این که اونا نبیگن و ایشون هم قبول بکنه به اون مرادش نرسه. نه، راه دیگه داره به این مراد رسیدن اگه صحیحه. واقعا اگه بحث اینه که این آفسر خوبیه، این دکتر خانم دکتر خوبی، میخوای به هم دیگه برسید، راه صحیح داره و میشم از اون راه استفاده کرد و رسید. چرا راه غلط؟ از خرافات استفاده کردن، از خیلی، یا تو بحث ثروتش هم همینه، یا تو بحث جالبتر کار، برای این که کارش یه جاهایی بمونه مثلا دروغ میگه. حالی. یا فرض چون آخه ببینید یه واقعیتیست، ما در زندگیمون 3 عنصر اگر در وجود ما پاک بمونه زندگیمون پاکه. 3 عنصر، 3 عنصر خارجی ها، یکی زبانه، یکی دسته، یکی چشمه. اگر این 3 عنصر پاک بمونه ما زندگیمون پاک. چرا؟ چون اون موقع بحث محرم و نامحرم، بحث وقتی دروغ نمیگه با این زبانه، بحث دزدی نمیکنه با این دسته، امضای غلط نمیکنه، شهادت غلط نمیده با این زبان با این دسته و امثاله. خب اینا نکته هایی هستش که با آگاهانه یا عدم آگاهانش هستش. پس بنابراین شخصی که تفکر صحیح داره حقیقتا یکی از نشانهاش اینه که برای رسیدن به هدف از راه های درست و قابل اعتماد استفاده میکنه.
اصلا در رابطه با انجام کارهایی در مسیر رسیدن به هدف صحبت کردیم که غلطه، که گفتیم اینا آگاهانه نیست. آیا میتونیم تلاش نکردن رو هم بذاریم همین غیر آگاهانه؟
غیر آگاهانه است. دقیقاً لیس للانسان الا ما سعی. خب قرآن اینو داره میفرماد. این به این معنا نیست که توکل و توسل نباشه. ببینید وقتی بگیم سوال آگاهان و ناآگاهانش اینجا هست، ممکنه نفر بیاد بگه که خب من تلاشمو میکنم، چه لزومی داره به دعا؟ خود قرآن فرموده دیگه، لیس للانسان الا ما سعی. یعنی ببین این آگاهان است، یعنی یه قسمت از کلام خدا را گرفته، فقط تلاش. یکی دیگه میاد بالعکس میگه خود خدا گفت، اصلا مگر نداریم روایت؟ مگر خدا نگفته اونی استجب لکم؟ این اونوریشو میگیره.
بله.
بعد بنده خدا شما باید همون که فرمودید آگاهانه برید این مطلب رو بیان بکنید برای رسیدن به این قصه. ما برای رسیدن به یک موقعیتی هم تلاش نیاز داریم، هم فکری و اطلاعات صحیح گرفتن برای اینکه این تلاش تو مسیر باشه نیاز داریم، هم توفیق نیاز داریم که از راه دعا و نیایش به وجود میاد،
که یک میانبرهای رو شاید در این مسیر به ما نشون
بده. حتما. یعنی اگر واقعا کسی برای رسیدن به اون هدف تلاش درست، بازم تاکید میکنیم تلاش آگاهانه، تصمیم آگاهانه و میگم مشورت درست رو گرفته باشه، اما از این طرف خوب بتونه از خدا بخواد، خدا هستی تو دستشه. ما چرا شبای قدر رو میاریم؟ شبای قدر اینکه مقدرات عوض کنه. اگه قراره خدای ناکرده یک شخصی طول عمرش تا 20 سالگی باشه، خدای متعال با این دعای ایشون، با این تضرع ایشون، با این در حقیقت چیز خواسته ای که خواسته برای دراز مدته، خداوند متعال مقدرات اون رو عوض میکنه که همین عمرشه تا 70 سالگی 80 سالگی 100 سالگی بمونه.
بله.
یا قرار بوده که یه فرض فرمه تو مقدراتش یه اشکالی توی فلان موضوع براش پیش بیاد، خداوند متعال که مقلب القلوبه قلبها به سمت ایشون میاره، هیچ کس نمیتونه جلوش بگیره، هیچ کس، چون که خدای متعال وقتی خورشید رو و ماه را داره جابجا میکنه، احدی نتونسته جابجاش بکنه. شب و روز کسی نمیتونه جابجاش بکنه، شب شب، روز روزه. این قدرت خداست. حضرت موسی مجموعه زندگیش قدرت خداست. وقتی خدا بخواد رود با اون موج را قطع بکنه که حضرت موسی ازش رد بشه، یارانش، دشمنان اون نمیتونن کاری بکنن. وقتی حضرت ابراهیم نمونه ای از قدرت خداست، تو آتش قرار بگیره ولی خدا بگم بردن و سلام، واقعا هم سرد بشه اون آتش که خاصیتش داغیه و هم سالم نگرش بداره، این نکته است. پس بنابراین همون میان بوره که این فرمایی واقعا وجود داره و این برمیگرده به تفکر آدم ها. عرض کردیم نوع فکر انسان ها نوع رفتار انسان ها را میسازه.
درست. مثلا بعضی از افراد تو همین زمینه میگن که خب ما هر چقدر تلاش بکنیم خدا برای ما نمیخواد.
نمیشه.
قسمت نمیشه برای ما. شاید این یک سرپوشی باشه برای تنبلیشون.
این بس همون عدم آگاهیه. چرا؟ چون خداوند متعال اگر انسان به درستی بخواد از خدای متعال و راهی که آگاهانه پیش بره، خدای متعال قسم یاد کرده که همه را یاری کنه. حتی کسی که جالبه حتی این فرماید به خدای متعال ایمان نداره،
جز قوانین خداست.
بله، میگن که حضرت موسی علیه السلام سفره را پهن کرد، یک کسی اومد دید که در حقیقت رد شد اما سیره. بالعکس کسی دیگه رفت دید که سفرهش پهنه اما حضرت موسی گرسنه است. اون شخص کیه که سفره داره؟ خدا را قبول نداره. ببین دو طرف است. اما این گذشت، فکرشو مشغول کرده بود روز در ادامه مسیر، رسید به کسی، سفرهش پهن بود، کسی اومد، گرسنه بود، بیابون خستهش کرده بود. وقتی که اومد بسم الله را نگفت. حضرت موسی گفت نمیتونی، باید بسم الله را بگی. اونا گفت حالا که اینطوریه من چون خدا را قبول نداره نمیخورم. نخورد. وقتی که خدای سبحان با حضرت موسی صحبت کرد، فرمودن که من سال هاست و فرمودن که اون چند سالش بود؟ 50-60 سال. فرمودن 50-60 سال من به اون همه چی دادم، شما به خاطر یه بسم الله نگفتن میخوای قضا بهش ندی؟ و بعد وقتی که اتفاق افتاد و حضرت موسی دوباره سفرهش پهن اومد شروع کرد به خوردن، گفت چی شد؟ چرا اون روز به اجازه ندادی؟ امروز اجازه دادی. حضرت موسی فرمود خدا به هم گفت من 50-60 سال بهشون همه چی دادم، که حالا که اینطوری این خدا واقعا خدای واقعیه، حالا ایمان میارم. و ایمان آورد و بسم الله شو گفت و غذاشو خورد با حضرت موسی. این یه درسه. اصلا زندگی از ائمه، زندگی انبیا، صلحا، رحم همش درسه اینجاست. بالاخره بحث این هستش که خدای متعال همه چی دستش هست. در حقیقت اینجا یه جایی بنبست برای کسی ایجاد نمی کنه. تمام بنبست ها، اینطوری من کلی بگم، تمام بنبست هایی که برای بشر انجام میده بدون استثناء طبق کلام حضرت صادق علیه السلام مال خود انسانه،
به خودش برمیگرد.
تمام خوبی ها مال خود خداست، تمام نعمت ها مال خود خداست، چون اون خالقشونه. پس بنابراین اونی که میگه خدا من دوست نداره، نه، این کفره، بلکه باید توبه بکنه، چیکار کنه؟ راهش رو پیدا بکنه، بعد ببینه کدامش را خدا مجاز دونسته. دوست. اونی که خدا مجاز دونسته همونم برو. پس اینه که برای رسیدن به هدف، حالا این بحث یاد داره، من این مقدار کفایت میکنه. هشتمین عادتی که باید تو زندگی اتفاق بیاده تا این فکر بالنده بشه، اینه که دائم در صدد قدرتمند شدن هستن این افراد. حالا چه قدرتی؟ قدرت جسمانی؟ بله. خب چطور؟ یعنی چی؟ یعنی این خانواده، پدر یا مادر رفتارشون طوری جلوه میکنه که فرزند من، ببین اگه آدم یه ده روز راه نره، این رگای پشت پاش چجوری خشک میشه؟ چجوری پا درد میگیره؟ نمیتونه راه بره. واقعا هست. ببینید اینه نکته بسیار مهمیه. قدرت عضلگه میخوای، راهش راه رفتنه، راهش تحرکه. وگرنه بهترین غذاها را بخور، شب و روزم بخواب، اما بعد از مدتی شما یه گرفتگی عضله اینچنینی داری که با فیزیوتراپی ممکنه درست نشه، که من میشناسم افرادی رو که واقعا این گرفتاری پیدا کردن. ببینید یه نکته بسیار مهمیه، یا در پی قوی شدن هستن به این معنا که مثلا از نظر آگاهی داره معامله میکنه، قوانین تجارت رو بلده، آگاهه، کلا سرش نمیره، حقوق تجارت رو بلده، کلا سرش نمیره، قوی شده تو این قسمت. قوی شدن بحث سر این است که تو روابط خانوادگی قوانین همسرداری رو بلده، درگیر با هم نمیشن. روز به روز چون قوانین اخلاق اسلامی رو بلده، حرمتشون برای همدیگه عزیزتره، نسبت به همدیگه توجه بیشتر دارن. اصلا این بحث توجه بارها عرض کردیم یک مرکز ثقله. ما رمضان توجهه، همش توجهه. یعنی چی؟ خدای متعال داره به ما یاد میده بنده خدا اگه توجه کردی همه چی درست، توجه کن نخوری، توجه کن دروغ نگی، توجه کن نمیدونم جالبیش اینجاست حتی تو حلقت گرد خاک خاصی نره، چرا؟ چون روزت باطل میشه. توجه همه اینها، توجه کن که در محضر خدا هستی تا روزت بیشتر مورد توجه قرار، توجه کن اذانه دیگه نخور، توجه کن. ببینید توجه یک خود خدا مرکز توجه اصلا، خود خدا مرکز توجهه. خب اگر این خانواده اومدن توجه کردن به این که اشتباه نکنن، توجه کردن که این قوانین رو رعایت بکنن، عزیز میشن برای هم. ما توجه میکنیم برای خدا عزیز میشیم، برای خدا عزیز میشیم، بعد خدا بیشتر برای ما عزیزتر میشه وقتی توجه میکنیم. طرف اینیه، چنان که بین بندگان خدا و خدا بحث توجه عزیز شدن برای دو طرف میاره، در بین بندگان خدا هم اینطوریه، هرچی این توجه بیشتر میشه برای همدیگه عزیزتر میشن. پس بنابراین در پی این هستن قدرتمند بشن. قدرتمندی با پول داشتن نیست، که بعضی هم میگه پول بزنی رو مرده زنده میشه. خب اگه شده بود نمرود نمیمرد.
بله.
این همه پادشاهانی که قدرت پول اندوزی رو داشتند و دارند و اینا باید نمیمردن. این همه ثروتمندان، بابا آخ این چه حرفی میزنی؟ میگه ممکنه یا ضرب المثل، خود ضرب المثل غلطه، پس چرا به کارش میگیری؟ غلطه. پس چیزی که غلطه نباید استفاده کرد. پس ذهن تو داره توجه میده، ذهن تو داره منحرف میکنه. قوی شدن به این چیزی است که هر آن چیزی که رو روش صحیحش قرار میگیره، مثل چی؟ مثل همین که عرض کردم، توجه به خوبی ها، هر چه توجه به درستی ها و اصول واقعیش میرسه، قوانینش توجه به اینا پیدا میکنی، شما قوی تری، محکم تری. نهم، پیشرفتشون رو دائم بررسی میکنن. مثلا شب به شب حاسب و قبل ان تحاسب، ما گفتن، یعنی نمیذاره بگه هفتگی، میگه شب به شب محاسبه کن، اگه پیشرفت نداری نترس، بس شجاعت اینجا دوباره پیدا میشه، برو بپرس. تمرین شجاعته، به اینجا تمرین شجاعت داره، تحصیل شجاعت در سایه تمرین شجاعت.
بله.
مثل یک دانش آموزه، تحصیل یک درس در سایه تمرین اون درسه. اگه اون درس رو تمرین نکنه 20 بارم بره سر کلاس نمیشه. این باید بره تو آزمایشگاه این ماده رو تجزیه کنه از نظر شیمی تا بفهمه، وگرنه از نظر فیزیک باید این آزمایش انجام بده تا بفهمه، و خیلی چیزهای دیگر. بنابراین تمرین برای تحصیل خوبه، تحصیل خوب وابسته به تمرینه. و خیلی خوب، ایشون میخواد شجاعت رو تحصیل کنه تو زندگیش، ما میخوایم تحصیل شجاعت رو به یه اهل منزلمون به وجود بیاریم، هموار کنیم زمینش رو. میگه تمرینه، تمرینش چیه؟ میگه هر روز محاسبه کن، ببین رشد بود کارت، رشد بود تو ثروتت، رشد بود هر چی میخوای، رشد بود توی علاقت، رشد بود توی اثرگذاریت، رشد بود توی به اصطلاح همراه شدنه، یا نه هر روز قهرت با دوستان با فامیل قهر کردن که گناه میشه اتفاق میفته. با برادرت، با خواهرت، با خالت، با داییت صله رحم رو ببینید. گناهان بزرگه دیگه، صله رحم که قطع بشه از گناهان خیلی بزرگه و از توفیقات زیادی آدم را دور میکنه. خب این یعنی این که شما پیشرفت نداری بنده خدا، پس شجاع نیستی. اگه شجاع بودی میرفتی کنارش مینشستی خیلی راحت میگفتی خیلی خوب، چرا از من ناراحتی؟ این سوال میکردی یا از خودت میگفتی که من چرا، حداقلش اینه، من چه کاری کردم که نمیتونم با ایشون همراه خوبی باشم؟ پس بنابراین این تمرین محاسبه خیلی مهمه که موجب میشه به تدریج آدم شجاعت به اصطلاح بررسی کردن رو داشته باشه، شجاعت پرسش رو داشته باشه، شجاعت این که من گیرم کجاست شما با من مشکل داری رو در حقیقت مطرح بکنه رو داشته باشه. پس این نکته خیلی مهمه. و دهمین سندروم فقط همین یه دفعه رو، این خیلی مهمه، فقط همین یک دفعه رو در حقیقت جلوگیری میکنه، جلوش میسته، میگه همین یه دفعه انجام میدم یا نه همین امروز میخوابم دیگه فردا نمیخوابم. اگر کسی بتونه تو خانوادش این رو جا بندازه، فقط همین امروز، فقط همین یک دفعه رو واقعا ممنوع بکنه تو زندگی، این یعنی کمال شجاعت. کمال شجاعت بهش بخشیدی. همین امروز یک روز که، یا مثلا یک شب که هزار شب نمیشه، همین امشب این لباس رو میپوشم. نه، اتفاقا دوباره تکرار میشه. شما یه ماه دیگه همینو خواهید گفت، یه هفته دیگه همینو خواهید گفت، یک شب میشه اتفاقا هزار شب برای شما. حواست نیست، یاداش نکردی، فیلمش نمیده جلویت. چرا؟ چون خانواده عرض کردیم رفتارشون رفتار همگرا نیست، همراه نیست. اگر باشه غلطه تو این سیستمش. پس بنابراین واقعا جلوی این سندروم را باید گرفت. همین یه دفعه، همین یه شب، همین امروز فقط. ببینید شما معتادهایی به مواد مخدر رو یکی یکی بررسی کن، چی گفته؟ همین یه دفعه. نه رو با فلانی را، همین یه دفعه باش میرم. مصرف نکنی مواد، همین یه دونه رو. سیگار نکشی، همین یه نخ رو. اما همین یه نخ شد چندین نخ سیگار. یا فرض فرمایید دروغ نگو، میگه همین یه دفعه رو میگین کارمون حل بشه بعدن دیگه توبه. نمیشه آخه، همین یه دفعه اتفاقا جلوش بگیر. آقا به فلانی بی احترامی نکنی، میگه همین یه دفعه باید کف دستش بذارم بعدن نه. خب همین یه دفعه، دفعه بعدم تکرار میشه. این یه دفعه یه تابلو بزنیم مثلا تو خونمون، واقعا هر روز ببینیم.
بله.
فقط همین یک دفعه ممنوع. ممنوع واقعا. ما چیزی نداریم که به قول معروف بگیم همین یه دفعه. همه چی تکرار شدنیه. همه چی تکرار شدنیه. مگه میشه یه دفعه؟ یا باید قطعش کرد یا تکرارش صحیح باید باشه.
بله.
خب پس بنابراین هر یه بار دروغ رو، نه. همین یک بار این لباس پوشیدن، نه. همین امروز یه سیگار کشیدن، نه. همین امروز با این رفیق فلان جا رفتن، نه. اگر واقعا قدرت این نه رو تونستیم ایجاد کنیم، این کمال شجاعت. خب حالا ممکنه کسی سوال کنه خب شجاعت راه حلش چیه؟
درست.
خود به خود درست بیفته. حالا رسیدیم به روایاتی که راه، در حقیقت راهکارا رو میدن که محشر واقع.
بسیار عالی. استاد اگر اجازه بدید قبل از اینکه وارد بخش جدید بشیم یه فاصله بگیریم و برگردیم. دوستان عزیز ارجمند همچنان همراهتون هستیم، بخش رو میبینیم برمیگردیم. بفرمایید.
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند اگر بندگان می دانستند که در ماه رمضان چه برکاتی هست، آرزو می کردند که تمام سال رمضان باشد.
خیلی ممنون و متشکرم. همچنان با تقدیم برنامه کانون مهر همراه شما هستیم. به صورت زنده و مستقیم برنامه رو از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. طبق رسم همیشگی که شما بینندگان عزیز حتما از اون مطلع هستید، بخش دوم برنامه رو بیشتر اختصاص میدیم به تماس‌های شما و پیام‌های شما. بزرگواران، پل‌های ارتباطی برنامه براتون نمایش داده میشه، حتما برنامه خودتون در تماس باشید. یک تماس تلفنی داریم که خدمت این بیننده عزیزمون سلام عرض می‌کنیم. خانم عموچی سلام، وقتتون بخیر.
من از استاد کرمی سوال داشتم در مورد دختر خودمه. این دختر خیلی متدین و خیلی خوبه، منتها از بس که توی اینترنت ها و اینا دوست داره مثلا ناخون بکاره، دوست داره موجه بکاره، هرچی هم براش توجیه میکنم که این کارا درست نیست، مثلا نماز باطل میشه، روزه باطل میشه، اینا براش این گله رو داره از اسلام و مثلا مسلمین که اینا ما رو از زیبایی، همچنین که خدا زیبایی رو دوست داره، منم زیبایی رو دوست دارم، چرا شما نمیذاری من این کار رو بکنیم؟ من موندم تو چه جوابی بهش بدم، هرچی هم بهش میگم توجیه نمیشه، نمیدونم باید چه کار کنم. دوست داره این کار رو، دوست داره، نه خدا نکرده برای نمایش، نه اصلا، فقط برای خودش که زیبایی رو برای خودش داشته باشه. من چجوری میتونم اینو توجیه کنم؟ ممنون میشم اگه پاسخ بدین سوالمو. خیلی ممنونم، خدا حافظتون.
خیلی ممنون، متشکرم خانم عموچی، تشکر از تماستون. استاد در خدمتتون هستم.
این دو تا نکته اساسی برای این گروه از نوجوانها و جوانها و حتی گاهی غیر جوانها هم هستن باید خدمتشون گفته بشه. دو تا نکته اساسیه. یه نکته حول محور این مطلبه که زیبایی باید در حقیقت در وجود انسان همراه با انسان در بتونه انسان رو همراهی بکنه. ما بعضی از زیبایی هامون مربوط به جسممونه، بعضی از زیبایی هامون مربوط به رفتارمونه. اونی که مربوط به جسممونه باید این آگاهی بخشی رو بهشون داده بشه. این محدود به زمانهای خاصه، محدود به زمانهای خاصه. مثلا فرض فرمه یا پسر موهای سرش زیبایی خوبی را میتونه داشته باشه، اگر از نظر ژن طوری باشه که تاسی سر تو خانواده اونها به اصطلاح بوده باشه، ژنتیک هست، این به یه سنی که برسه موهای سرش در حقیقت میریزه، اون زیبایی که مال جسم بود مقداریش مربوط به موی سرش بود داره میره.
بله.
چرا؟ چون این تاسی سر ارث ژنتیکیه برای این اشخاص. پس این باید توجه کرد که گاهی حتی مثل موی سر که ما داریم مقطعیه، بحث زمان خاص خودش رو داره.
بله.
یا فرض فرمایید که تو بحث اینطوری بگیم قد، خب تو قد انسان تا زمانی که انسان پا به سن نذاشته قد انسان کشیده جلوه میده، به اصطلاح هیکل حجیم جلوه پیدا نمیکنه. اما طبق کار علمی که این دیگه بحث علمیش الحمدلله روشنه، از نظر زیست حداقل، از نظر زیست شناسی، از نظر سلول شناسی، از این طور چیزها دیگه مشخصه آدم وقتی سنی ازش میگذره دیگه به جای اینکه در طول رشد بکنه در عرض رشد میکنه، لذا کم کم شکم ها یه مقداری بزرگتر میشه برخلاف سن قبلیش، کم کم بازواش، پاهاش یه کمی حجیمتر میشن، حالا بعضیا بیشتر بعضیا کمتر.
بله.
بنابراین اون قلمی بودن قبلی رو نداره چه این خانم چه این آقا، یه تغییری میکنه بخوای یا نخوای. بعضی میگن که خانم ها میگن ما اصلا دوره بارداری رو میذاریم کنار، بچه نمیخوایم که اصلا اون دوره به اصطلاح لاغریمون رو حفظ بکنیم، حجیم نشه جسممون، اونم نمیتونه. اینم راه غلطیه، گرد کردیم هدف بحث هدفمون بود برسه این هدف، این راهش درست نیست. چرا؟ چون بحث سنه، صرف بحث این نیست که برای خانم‌ها بارداری بشه تغییر جسم پیدا میکنن، البته مقداری از این تغییر جسم هم دست خودمون هست، نه مال تاسی سر برای آقایون، نه مال بعضی فرض فرمایید فعل انفعالات پوستی برای خانم ها، بلکه هم برای خانم ها هم برای آقایون. تو بحث مثلا همین چاقی لاغری که عرض میکنیم، مقداریش دست خودمون هست اما نه همش. چرا؟ چون طبیعت هستی اینطوری هستش. یه درخت ابتداعا تنومند نیست، به مرور زمان تنومند میشه، بخوای یا نخوای. اگه بخوای عمر کنه تنومند میشه، این طبیعت درخته. درست. تنومند خواهد شد. پس بنابراین یه مجموعه آگاهی های این بزرگوارا نیازن، یه دفعه هم نمیشه اینو به خوردشون داد، باید به صورت تدریجی مطرح کرد که بعضی زیبایی ها که مال جسم هستش در حقیقت اینها حتی تو وجودمون هست، اینا باقی نمیمونن، چه برسه به این که مثلا ناخون بکاره
از خارج
بیاد. بله، چه برسه این که خب از خارج اومدنش تا یه جاهایی که حرام نیست، مثلا همین ناخون رو به جای اینکه بکاره ناخون رو اضافه میکنن، یعنی متحرکن. خب این دکتر خانم دوست داره، الان با دوستاش فرض فرمه چند دقیقه کنار هم نشستن، که هرچند این احساس احساسه خیلی مقطعی هستش متاسفانه، که اونم خوبه توجه بدیم خیلی بهش توجه نکنن، ولی خب متاسفانه بعضی ها احساسی پرورش پیدا کردن دیگه. همین الان یه چند تا ناخونش اینطوری نشون بده که من زیبا هستم، برای خودش اصلا نشون به دیگری نمیده، اصلا به خودش آینه نگاه میکنه، موجهاش رو میبینه، کیف میکنه. خب این معناش همینه. اتفاقا این بحث انشالله خواهیم داشت، طوری فرزندانمون رو پرورش بدیم
بله.
که این چیزا براش اصلا معیار ملاک نباشه،
ارزش
اصلا
خوب بیرونی نداشته باشه،
اصلا یعنی ارزش ها رو به چیزای دیگه بده، وگرنه این بعدن با همسرش هم حرف داره، با همسرش هم مشکل داره، بعدن پا به سن بذاره مشکلاتی دیگه داره. ما باید طوری پرورش بدیم، چه پسر چه دختر، واقعا ارزشی برای این زیبایی های کاذب نداشته باشن. ولی خب راهش چیه به قول ایشون؟ پس یه راهش اینه که ما آگاهی بخشی بدیم که زیبایی های جسمی بخوایم یا نخوایم قابل تغییره، اونایی که میشود استفاده ازشون کرد و افزودنی هستن، مثل همین ناخون ها، مثل موجه های مصنوعی که موقت هست، مثل آرایش کردن هایی که موقت هست، مثل خیلی چیزای این چینینی، مثل رنگ مو و امثال هم اینا که هستش. خب اینا تحت شرایطی هیچ موقع اسلام منع نکرده، عرض کردیم برای رسیدن به هدف چجور استفاده بهش برسی مهمه، بحثمون اونه که این توضیحش نکته است. نکته دوم این استش که ما رفتارهایی که زیبایی آفرین هست باید منتقل کنیم. مثلا فرض فرمه یا پسر یا دختر خانم زمانی جلوه بسیار بسیار زیبایی پیدا میکنن، از نظر کلام، از نظر رفتار طمأنینه، صبورانه و حیای همراه با اینطوری بگیم شخصیت مقتدرانه از خودشون نشون میدن، چه بسا طرف مقابل به نوع لباس ایشون هم حتی یک بار نگاه نکنه، چه برسه به چهرش. چرا؟ چون تمام وجودش زیباییه. این شخصیت متین، این شخصیت موقر و قوی در زمینه‌های مختلف خودشو جلوه میده. یه وقت یه تحقیق، یه پژوهشی از دانشجوهای دانشگاه تهران، بس روش تحقیق بود، من کلاس روش تحقیق با من داشتن، باید روش تحقیق میخوندم. خب و یه پروژه تحقیق رو میستن تمرین میکردن، گروه گروه گفتیم کار بکنن بهتره، بعد تک تک کار بکنن، اول هم فکر هم باشن. یه پروژه هایی رو بعضی از دختر خانم ها خودشون انتخاب کردن، رفتن دیدن اون مثلا خانم هایی که از نظر تحصیلات خیلی بالان، خب بعضی هاشون تا یه مقطع تحصیل خودشون پیدا کرده بودن، مثلا از لیسانس به فوق لیسانس رسیده بودن، یه تغییر تو لباسشون قرار میدادن، فکر میکردن این خوبه. ما گفتیم این خوب نیست، برای همین رفتن تحقیق بکنن این لباس به قرار خودش حفظ بکنه. این رفتن یه مجموعه ای از به اصطلاح خانم هایی که تحصیلات سطح بالایی دارن، تخصص های خیلی سطح بالایی دارن، مثلا فرض فرمایید جراح مغز و اعصابه،
بله.
مثلا فرض فرمایید فوق تخصص قلبه، مثلا فوق تخصص قدده. اول رفتن سراغ فوق تخصص ها، متخصص ها هم نه، بعد تو کشورهای دیگری هم همینطور که آشنا داشتن میتونستن مسافرت بکنن. جالبه میگفتن که فقط 0.5% اینها لباسشون تغییر ماهوی پیدا کرده، مابقی اتفاقا اصلا ارزشی برای این لباس ها قائل نشدن، ارزش برای رفتارشون قائل بودن، ارزش برای علمشون و خدمت رسانیشون به مردم قائل بودن. جالب اینجاست، ارزش برای زندگیشون که در حقیقت تمرکز رو اون قسمت. ببین آخر بالاخره ما یه ظرفیتی داریم دیگه، اینه به خوبه برای این تو بچه ها توضیح بدیم که شما این مقدار فکرت رو به این صرف میکنی بخوای نخوای،
افق فکری باید بیاد بالاتر.
بیاد بالاتر. پس بنابراین نکته دوم این استش که ما زیبایی های شخصیتی و رفتاری رو بشناسونیم که جای خود داره. گرد کردم بعدا این را بحث میکنیم. این نکته اول. نکته دوم که این بزرگواران نیاز دارن، ما نمیتونیم اینها نه با نصیحت نه با تذکر منعشون کنیم از این کارا، چون بدتر میشه، بلکه چه کار کنیم؟ بچه های فهیمی که تو این زمینه هستن همراهشون کنیم. یعنی واقعا همراه کردن با دوستان خوب بهترین خدمت به بچه هامون، بهترین خدمته. بچه های خوبی که تشخیصشون بالاست، اطلاعات و مطالعاتشون بالاست، دنیا دیده تر هستن با این دید. ببینید دنیا دیده تر هستن با این دید. قل سیرو فی الارض، این فل سیرو بعدش کلماتی هست. کیف کان عاقبت مکذبین داریم، کیف کان چی داریم، چی داریم، کیف کان هاش بعدش بشنویم. بس سر اینه، خدای متعال اتفاقا ما رو تشویق میکنه بچه همون رو ببریم یه بروبر دیده دنیا دیدهشون کنیم، مسافرت برن برای یاد بگیرن خیلی چیزا رو. پس بنابراین خیلی هم سنگین نیست، به این راحتی هم میشه منتقل کرد این موارد رو. گفت
خیلی عالی، ممنون و متشکرم. تلفن بعدی ما از گرگان سرکار خانم محمدزاده هستن، خدمتشون سلام عرض میکنم.
الو
سلام علیکم.
سلام، حال شما؟
وقت شما بخیر. تا
نماز روزتون قبول باشه.
ممنون، در خدمتتون هستم.
مرسی. یه سوالی داشتم. این دو تا دختر خانم دارم، اینا خیلی با نماز و با تقوا بودن، نمازشون رو میخوندن. یه مدتیه هر کارش میکنم هیچ کدامشون میگه ما نماز نمیخونیم. متوجه هستین؟ صدا میاد؟
بله بله، صداتون رو داریم. بله بفرمایید.
الو الو.
ما صداتون رو داریم خانم محمدزاده. آها.
بعد نمیتونم هم بهشون هم چیزی بگم، میگه ما این همه نماز خوندیم چی شده؟ یکی 30 و خورده سالشه، 34 سال، یکی 35-36 سالشه و هر کارشون میکنم میگه ما تا حالا این همه نماز خوندیم، همه روزه گرفتیم، چی عوض شده برا ما؟ نه ازدواجمون موفق بود، ازدواج تونستیم بکنیم، نه کارهای دیگه همون موفق بوده، اصلا ماندیم تو این دنیا چیکار کنیم؟ هیچ چیز اصلا قبول نداره، همه چیز خدا قرآن همه چیز قبول داره، میگه ما نماز نمیخونیم. من نمیدونم چیکار کنم، چجوری با اینا صحبت کنم، چجوری اینا رو راهنمایی کنم.
خیلی عالی، ممنون و متشکرم، تشکر از تماستون. خدا نگهدار شما. خداحافظ.
یه وقت یه بحثی تو جامعه موج شده بود که دختر خانم هایی که محجبه هستند و چادری هستند خواستگار براشون نمیاد. این بین خانم ها یه موجی بود و بعد کنارش این که شهرهای کوچیک این مشکل ها داره، شهرهای بزرگ اینطوریه. از شهرهای خبرهایی میرسید و گاهی بعضی از دوستان کار پژوهشی میکردن توی این قصه که بینن چقدر صحت داره، چقدر شایع است. متوجه شدیم مثلا فرض فرمی از فلان شهر که شهر کوچیکی هستش به کلان شهر تهران مسافرت میکردن یا هجرت میکردن و سوال میشد برای چی؟ میگفتن چون دخترامون اگر اینجا بمونیم ازدواج نخواهن کرد. دو نوع آدم. یک، شهرهای کوچک را باورشون شده بود دختراشون میمونه، میرفتن شهرهای بزرگ مثل تهران، مثل اصفهان، مثل تبریز، مثلا شهرهای کوچکتر میرفتن همچین جایی با هزاران سختی، البته واقعا هزاران سختی تا بتونن برسن به اونجا. این همون برای رسیدن به هدف از راه غلطشها. برای رسیدن هدف، هدف چیه؟ ازدواج بچه. اما از راه غلطه، باور غلطه. و چقدر ما با این خانما صحبت میکردیم قانع نمیشدن، میگفتن این شما تو جامعه نیستید. واقعا هم اون موقع چون پژوهش ما ناقص بود نمیتونستیم کسی رو قانع بکنیم. تو شهرستانا میرفتیم برای سخنرانی، یه دفعه می مطالب رو برمیخوردیم، سوال میشد، نمیتونستیم هم قانع بکنیم. میگفتن نه باید بره. گویا باید فضا یک زمان بهش میخورد تا متوجه بشن. این یک نوع. یه نوع دیگه بودن میگفتن که چون به اصطلاح چادری هستند یا چون محجبه هستند، اینطوری هم میگفتن، پس باید حجاب را. واقعا هم تعداد زیادی رفتن و حجاب. اینها به عنوان یک کیس های در حقیقت شاهد و گواه تحقیق، چون در استزار دارید حضرت عالی تو بحث تحقیق میدانی یک گروه به اصطلاح شاهد نیاز داره، اینا به عنوان گروه شاهد روش کار شد. الان از اون مطالب که میگذره حدود 12 سال و خورده‌ای میگذره، اون طیف افراد 1.5% ازدواج کردن. خیلی نکته سا. بعضی از سنشون رفته بالای 40 سال، این دختر خانما. بعضی از شده 30 و خورده، ایبان کوکچکتر بود بچه هاشون. حالا همین افراد بعضی هاشون که ارتباط دارن پدر مادراشون افسوس میخورن. یک، اونایی که نقل مکان کردن موقعیت مکانیشونو از دست دادن توی هجرت، کارشون بعضی از دست دادن، در این حال این مشکل هنوز حل نشده. دو، بعضی هاشون حجاب رو از دست داد بچه هاشون، خودشون کمک کردن ها، واقعا مادراشون، این عرض میکنم مادراشون اصرار میکردن، مادراشون میگفتن که اگه این دخترمون اینطور بشه زودتر ازدواج میکنن. و حالا همون مادرها چیزی دیگر رو متهم میکنن، میگن نه این نیست. پس چیه؟ این در حقیقت میگن پسرها تعدادشون کمه، درست. که اینم نیست، اینم درست نیست. پس ببینید برای رسیدن به هدف راه صحیح ما اصرار داریم اینجا هاست. بعضی هم حالا میان این قسمت رو مطرح میکنن، دقیقا من مثال زدم که برگردم به اینجا که این خواهر بزرگوار فرمودن که دختر خانمش اینطوریه. بعضی هم میگن خب ما این همه روزه گرفتیم، چرا خواستگار خوب برامون نیومد؟ ما این همه نمیدونم نماز خوندیم، چرا نیومد؟ یه ما دعا کردیم، چرا نشد؟ مثل چی میمونه؟ من مثال ساده بزنم، یه دانش آموزی درس نمیخونه، 3 روز روزه نذر میکنه، 10,000 تومان هم پول صدقه میده، نمیدونم 50 تا چی نذر میکنه، میره سر امتحان 20 بشه. آخه خداوند متعال معجزه این چینی به کسی نمیده که، این غلطه. آخه خداوند متعال فرمود شما کار کن، از تو حرکت از ما برکت. بله. پس این اعتقاد اشتباس که اگر ما این همه روزه میگیریم پس باید حتما آدم خوبی نصیبمون بشه، در چه باید دختر چه پسر فرقی نمی کنه. بس حتمی نیست، لوازمی داره. بس سر اینه، لوازمی داره. اون لوازم چیه؟ دقت کنی، همون روزه به ما گفته چیه، همون نماز به ما گفته چیه، این دقت کنیم ها. یه مثال سادهش رو میزنم چون نمیخوام خیلی توسعش بدم. مثال سادهش اینه، این دختر خانم بخوای یا نخوای خواستگار براش میاد. اولش بحث اینه با چه نگاهی پاسخ دادیم به این خواستگار، گفتیم نه. این اول روش فکر بکنیم، واقعا لیست بکنیم. این خانم بیاد به دختراش اینو بگه، بگه بیا بشینیم، البته خودش تنها نباشه. من خواهشم اینه تمام مادرهایی که دختر خانمانشون یه همچون فکری میکنن خودشون به تنهایی نه، بلکه یه کسی که در حقیقت این دختر خانما یه جوری احترام براش قائلن، حس میکنن آدم فهمیده ایه، حس میکنن آدمی است که نمیخواد سر کارشون بذاره، بشینن واقعا لیست بکنن. لاس خواستگارایی که اومده 2 تا 3 تا 4 تا هرچی، دلایل رد کردنشون فقط بنویسن. تا ننویسنم نمیشه، میگه بگه من به اصطلاح چش کار ندارم تو ذهنیه، نه نه باید بنویسن. خب بنویسن، میگه خب اولی اومد گفتیم که تو خونه نداری، تحصیلاتت هم کمه. خب خیلی خوب، چرا آخر ردش کردی؟ من لیسانس، اون دیپلم، مگه میشه؟ بنده خدا اون موقعیتش اینطور بوده، اون میتونه الان فوق لیسانس هم بگیره از نظر سواد. بعدش هم مگه همه چیز سواد؟ آخه کی گفته همکف بودن ملاکه؟ همکف بودن این نیست هر دو لیسانس باشن، همکفودن این نیست که هر دو ثروتمند باشن. همکفودن این نیست هر دو در کجا زندگی بکنن. همکفودن معناش اینه از نظر فکری و عقیدتی یکی بشید. مثلا او احترام والدین شما را قبول داشته باشه، او در حقیقت نماز خوندن شما و حجاب شما را قبول داشته باشه، او در حقیقت بحث خدا و پیغمبر را قبول داشتن را قبول داشته باشه. همکفودن ایناست که اگر نظر فکری یکی بودید، ما بقی ساختنیست، به دست آوردنیست. خب پس این نکته اول اشتباه بود، اینو به حساب خدا نذاریم. دومی اومده میگه خب فوق لیسانس بود، دکترا داشت، ایه هست، خونه هم داشت، ایه هست، ولی من وقتی فلانچی رو بهش گفتم قبول نکرد. ببینید نوع صحبت های این چیه؟ یعنی گاهی واقعا موجب میشد که این وصلت ها جور نشه. وگرنه من بعید میدونم تو این کره زمین دختر خانمی باشه یکی دو تا خواستگار نداشته باشه. اما اینکه چرا شکل نگیره، آقای میگم نظر کنیم خوب شکل بگیره، نظر درست قبول داریم، معتقدیم، دعا درست، اما اینکه بعضی از ابزارها که خود ساخته هستن اونا رو باید دقت بکنیم. اونا مانع، ما مگه نداریم موانع اجابت دعا، موانع توبه داریم دیگه؟
بله.
یه کسی حساب را میخواد توبه کنه نمیشه، پذیرفته نمیشه. بابا حضرت موسی رفت به خدا گفت خدایا چنین چنین بذار بارون بیاد. خدا ندا اومد موسی شما طوری صحبت کردی یه کسی که گناهکار بود تو جمع بود رو رسوا کردی، به همین خاطر دعاهاتون پذیرفته نمیشه. موانع را بردار. رفت اینطور شد، اون گناهکار توبه کرد، مطالب اتفاق افتاد، بارون اومد. پس این نکته بسیار مهمیه که این دختر خانم ها را اگه بخواییم صحبت کنیم، خلاصه بگم، برای این که یه دختر خانم میگه من حجاب دارم، من روزه دارم، من نماز دارم، ولی آخرش چی میگیم؟ یک، شما برای رسیدن به هدفتون مثلا مثل ازدواج باید ببینیم نهایی که گفتی اشکالش کجاست، این اشکالاتشو برطرف کنیم. یک. دو، رفتار تو الان در پیش دیگر خانم ها و رفتار مادر کجاش نقص داره؟ گاهی این دیگران زنگ میزنن به مادر، مادر طوری حرف میزنه مادر پسره فرار میکنه، اینا ممکنه؟ ممکنه. پس اینا دوم. سوم، نوع در حقیقت تعاملتون، چقدر با مردم تعامل دارید، چقدر رفتار دارید. این سومی، این سه تا نکته رو بشینید بررسی کنید. با این دیدگاه وقتی بحث شد، اون موقع معلوم اتفاقا خدا کمک کرده بهتون یه جاهایی که خطا نرید، وگرنه شما خدای ناکرده طوری دیگه ازدواج میکردید، مجرد موندید، ولی یه فوائدی براتون داره، بیچاره نشدید به تعبیر قدیمی ها. خود این شکر میخواد، خود این اصلا خدا حافظتون بوده، و یعنی میرفتید یه ازدواج خیابونی انجام میدادید، میشد دیگه، اتفاق میافتاد. و بعد چی؟ بحث طلاق، و بعد بحث چی؟ مطالب دیگه و و و. پس بنابراین اون سه تا نکته علاج مطالب رو داره.
خیلی عالی استاد، ممنون ازتون. بودن 4 دقیقه زمان داریم، یک پیامک داریم از کابل. بیننده فرمودن که گویا خانم هستن، من به یک فرد علاقه دارم اما ایشان به یک نفر دیگه ابراز علاقه میکنه و من هرچی تلاش میکنم که ایشون رو فراموش بکنم نمیتونم. بفهمید که چی کار باید بکنم.
خب راه فراموش کردن چند تا چیز کنار هم هست، یکی نیست، چند تا مطلبه. نکته اول این که واقعا در حقیقت خواستگاری که بناس برای شما بیاد محسناتش رو، صفات برتری از اون بیشتر داره رو، این تو ذهنتون واقعا روش فکر بکنید، کسی که از اون یک مجموعه صفات بیشتری هم داره. این یک. دوم این استش که در حقیقت شما بایستی مواردی که عرض میکنم مربوط به فکر خودتون، تمرین فکری خودتون است باید انجام بدید. اول بحث استغفار خیلی تو این قضیه کمک میکنه تا ذهن انسان تمرکز مبنایی پیدا بکنه. چرا؟ چون در حقیقت محدوده کارکرد استغفار محدوده خیلی وسیعیه، نمیگیم که گناه کردیم که استغفار میکنی. استغفار برای این هستش که در حقیقت توی مسیر اصلی قرار نگرفتیم قرار بگیریم، بحث سر اونه. پس این نکته دو عنوان ذکر بسیار خوب. ذکر دیگری که خیلی حلال مشکلات، خدا رحمت کنه آیت الله بهجت تو این زمینه هر کس میومد میگفت صلوات با عقیده، البته صلوات ذکر کن با عقیده بسیار بسیار مهمه. که اونجایی که اون دختر خانم‌ها گفته بودن کو، نه میاد اتفاقا، عرض کردم به شرطی ما فراریشون ندیم، ما مانعشون برایشون ایجاد نکنیم. این ذکر صلوات یه کارکرد اینطوری داره، خواهند آمد. اما بحث سر اینه که ایشون اون گیرو نداره که فراری بده، ایشون در حقیقت بحث علاقه اش است. تو بحث علاقه بخواد این کار کنه، این سه تا پایه بودن، یعنی در حقیقت یک شمردن صفات دیگرانی که میان بیشتره، دو استغفار و سه صلوات، اینا پایه است. بر اساس این پایه حالا روی میز این پایه ها باید چه بشینه در حقیقت؟ یکیش این هستش که نگاه بکنه به این موقعیتی که الان اون آقا نسبت به اون خانم داره. در حقیقت بحث تعقل بهش میگن. ژان پیاژه بحثی داره تحت عنوان تعقل در مراحل رشد، خیلی جالبه. این روانشناس سوئیسی هستش، سوئدی، سوئیسی سوئدیه، یعنی در دوش کار میکرده دیگه. در حقیقت تو اینجا بحث کارکرد تعقل ما را بارا میبره. این کتاب اگه بتونن بخونن خیلی خوبه، چون وقت که من منبع را معرفی کردم. و نکته دیگر که نکته آخر باشه این استش که در حقیقت برای این که به موقعیت جدید خودش رو منتقل بکنه، اجازه بدن واقعا خواستگارای دیگه با ایشون حرف بزنن و ایشون حرفاش رو ببره توی سمت چی؟ این که چقدر اضافه تر از ایشون میتونه صفت در وجودشون پیدا بکنه. اگه با این شکل پیش بره، یقینا اون فکر تحولی پیدا میکنه، میشه فکر مقتدر و میبینه خوشبختی او را در حقیقت، یعنی خوشبختی خودش رو توی زمینه‌های دیگه پیدا میکنه. تو بحث در حقیقت کنش و واکنش های اون فرد، تو بحث هدف گذاری های اون فرد یه چیز دیگه اتفاق میفته. پس بنابراین صحبت باهاتی، حالا اگه خواستگار هنوز نیومده اشکال نداره، با افرادی که اتفاقا ازدواج کردن از دوستاش و نحوه ازدواجشون همین شکلی بوده، با اونا صحبت بکنه، ببینه چقدر به موقعیت مثبت رسیدن. چون یه واقعیته، این آقا پسری که الان نبیشون گفته و رفته سراغ دیگر، این معنی در حقیقت ارتباط کلامی تنها نیست، بس مقیه ارتباط حسیه. این ارتباط حسی رو باید حلش کرد.
بسیار عالی استاد، خیلی ممنونم، تشکر میکنم، سپاسگزارم، مثل همش عالی بود. ممنون و متشکریم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که مثل همیشه با نگاه‌های گرمتون رونق بخش این برنامه بودید. تا برنامه بعد با همتون خداحافظی می‌کنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد اللهم صل على محمد.